خب تو مبحث دوم از راهکارهای میان مدت، درسته؟ اون چیزی که الان ارائه نسبت بهش دارید یا که من بحث میگم؟ بله، تو راهکار کوتاه مدت چی گفتیم؟ چی؟ احسن، تعمیم نهادسازی ها. وقتی نهادسازی ها تعمیم پیدا بکنه شما قدم دوم برباد بدارید. اگر بر ندارید چه اتفاق میفته؟ و کارکردهای نهادسازیتون با کارکردهای نهاد کلاسیک یکی میشه. موضوعش که یکی شد، انحلال نهادتون ضروری میشه تو وضعیت کلاسیکش. لذا باید به سمت تئوریزه شدن بره. میگیم راهکار میان مدت یعنی چی؟ یعنی بیاد به سمت تئوریزه شدن. حالا اولین تئوری و اولین قاعده عقلانی که شما لازم دارید چیه؟ اینی که رفاه رو مشروط بکنید. مگه نمیگفتید الگوی مصرف باعث شده که ما رفاه دائم و تزاید رو از یه طرفی داخل در جامعه کرده باشیم، از طرف دیگه انقلاب هم فاصله طبقاتی رو نمیپذیره، هی تعریف فقر رو ارتقا میده. این آهنجاری ما بود. حالا اگر قرار باشه که ما یه جایی شروع بکنیم به تصرفی انجام بدیم، میگیم اون بالاییه رو محدودش کن، یه سقف براش بگذار. سقف بگذار همیشه نه، امکان همیشگی ندارید. تو دراز مدت باید بتونید دوباره جهت نیاز و تولید نیاز و ارزایش رو، تأمینش رو هم به عهده بگیرید. لذا الان میگید به عنوان یه راهکار میان مدت، به عنوان یه کار موقته. در مسئله مادی یواش یواش باید مشروط بکنیم رفاه رو به چی؟ به وضع موجود. یعنی وضع موجود ما اگر فلان مدل از موبایل، فلان مدل از ماشین، فلان مدل از معماری، فلان انواع مختلف سبک زندگی رو داشته باشید، در جامعه وارد یه لول بعدیش وارد نشه، متوقف بشه، این دائم التزاید دیگه نباشه. اگه قرار باشه دائم التزاید نباشه، میگه دولت نمایشگاه های مبلمان، نمایشگاه های لوستر، نمایشگاه های فرش و فلان و بسار و اینها رو چیز جدیدی درش اجازه نمیده بیاد، متوقف میشه. وقتی این اتفاق بیفته تو بدنه اجتماعی چه اتفاق میفته؟ هرس به موضوع جدید جلوش گرفته میشه. چرا؟ چون نیاز بهش وارد جامعه نشده. وقتی یه نیازی رو ایجاد کنید، میل به استفادهش هم ایجاد میشه. ولی دیگه چه رسانه ها، چه عرضم به خدمت شما نمایشگاه ها، همه مظاهری که لیول های جدید رو برای شما میاره. همینطوره، تو متن هست که رسانه نقش اساسی رو داره. اما حالا ما این مشروط کردن رفاه رو برای این میخواستیم که حجمه نیازی مادی گرفته بشه. لذا دامن به الگوی مصرف غربی دیگه نزنیم. این قسمت اول. آیا اینو همه جا میتونیم انجام و اصلا درسته که همه جا انجام بدیم؟ میگیم نه، تو مصرف عمومی این کار رو انجام بدیم برای همه مردم. و بیشترین باری هم که برای نظام اسلامی داره همین بدن عمومی و مردمی است. مصرف عمومی وقتی دائم التزايد باشه، بار ارزی، بار تولیدی رو برای کشور زیاد میکنه. تو مصرف صنفی چطور؟ مثل صنف پزشکا، صنف عرضم به خدمت شما نجارها، صنف دندون پزشکا، اصناف. آیا متر صنعتی این مورد نیاز عموم مردم هست؟ نه. این متاهای دندون پزشکی مورد نیاز همه هست؟ نه. نه، مورد نیاز اصنافه. تو اصناف به دلیل اینکه لازمه که هماهنگی در سطوح مختلفش وجود داشته باشه، ممکنه بگید ما نسبت به فلان کالا میگیم سه قدم دیگه پیشرفت کنیم وارد کنیم، نسبت به فلان کالا دو قدم عقب رفت بکنیم چون اضافه آمدیم جلو. یعنی تناسبات ابزارهای مختلف صنفی لازمه. توی صندلی دندون پزشکی ممکن شما بگید با متش ربط نداره، میگیم چرا، به کیفیتش، به قدرتش، به مواد مصرفیش، به همه اینا مرتبطه. میگید لازمه پس یک هماهنگی بین نیازهای مصرفی صنوف اتفاق بیفته. برای این هماهنگی ممکنه بگیم ما دو تا کمبود در فلان مسئله داریم، این واردات انجام بگیره، نسبت فلان چیز جلو رفتیم متوقف بشه، لذا باید یک کار کارشناسی انجام بدیم تو الگوی مصرف صنفی. چی؟ مصرف جدید کم میشه، اما وقتی مصرف جدید کم شد فاصله هم عرضم به خدمت شما وجود داره یا نداره؟ داره. تا بخواد این رو کمش بکنید تولیدات دارید، بعد کناری باید چیکار بکنید؟ باید بتونید انگیزه های مردم رو برای تولید نه به عنوان مصرف تحریک بکنید. یه دیگه میخواید بگید انگیزه تولید باشه اما انگیزه مصرف نباشه دیگه، یا شما میخواید جهت مصرف رو هم عوض بکنید. تو غرب هی میگفت مصرف کن و به انگیزه مصرف هی شما رو به تولید میکشوند، اینجا نه، دارید متوقف میکنید ولی دو تا هدف دارید. یک، توقف سطح بالا منجر به این بشود که سطح های پایین یواش یواش برسن بهش، لذا فاصله کم بشه. و مطلب دوم این که انگیزه های تولید هم در جامعه توسعه پیدا بکنه برای توسعه درگیری با کفر که لازم داشتید، لذا صادرات شما اینجا یواش یواش وزنه پیدا میکنه. شما مصرفتون فقط در داخل نبود، لذا نوع تولیدی که میگید متوسط هست دیگه، تولیدات بالا نیست دیگه، متوسط هست، ای عرضم به خدمت شما زمینه صادرات برای شما فراهم میکنه. اگر همه نیاز داخل رو تأمین کردید، اگر فاصله طبقاتی رو رسوندید به حداقل، حداقل ها رو آوردید بالا، اندازه تولیدتون میتونه متوقف نشه. چرا؟ چون زمینه صادرات هم بازم دارید. خب حالا تو قسمت سوم که میگید حاکمیت هم یه مصرفی دارد، این که میگیم حاکمیت مصرف دارد مثل حالا صدا و سیما یا بیت رهبری یا عرضم به خدمت شما نیروهای مسلح و اینها، یه سری از مصارفشون مصارف عمومیه، مثل که خب اینا غذا هم پخت میکنن، لوازم تحریر هم برای مجموعه هاشون میخرن، کاغذ هم میخرن. ما اینا میگیم عمومی، اینا میگیم مصرف عمومی، نمیگیم مصرف حاکمیتی. اما یک سری از لوازمات هست، یک سری از مصارف هست، مثل این که بگید ورژن جدید دوربین فیلمبرداری آمده که این خصوصیت داره، وزنش کمتره، قابلیتش بیشتره، دقتش بیشتره، این برای صدا و سیما که بخوایم رسانه درگیری با کفر باشه لازمه، تو اینجا متوقف نمیشه. چرا؟ چون نیازه الان درگیریه. اگر قرار باشه بگیم یه فناوری پیچیده ای رو تو مسئله موشک بتونیم به دست بیاریم یا خریداری کنیم یا وارد بکنیم، چه از لحاظ علمی چه از لحاظ تکنولوژیک، میگیم حتما انجام میدیم، تو اینجا متوقف نمیشیم. پس منظورمون از نیاز حاکمیت اون قسمتی از مصارفی نیست که با عموم مشترک میشه، اون قسمت هایی هست که اصلا مورد نیاز عموم نیست، دستگاه پیچیده فیلم برداری مثلا یا قطعه های موشکی، عموم که همچین مصرفی نداره، همچین نیازی نداره. عرض کردم دیگه، شما در مصرف گوشی میگید همین حدی که آمده متوقف بشه. اگر مثلا تا 13 مگاپیکسل است یا 20 مگاپیکسل است، تکنولوژی جدید داریم که 25 مگاپیکسل، این رو نده، این نیاری. وقتی متوقف کردی روی این 13 یا 20، بعد بگی خب حالا در درون شروع کنید بومیش کنید، یعنی تبدیل بکنید به توانایی داخلی که ما بی‌نیاز بشیم از وارداتش. وقتی سطح جدید از رفاه رو اجازه واردات ندادی، آیا مطلقاً واردات قطع میشه؟ نه، تو همین سطح نیاز به واردات الان داری، ولی این انگیزه رو هم میده که شما سعی کنید اینا رو بومیش کنید. چرا؟ چون حدش رو میدونید کجاست، مهندسی معکوس میتونیم انجام بدیم. خب حالا سوالتون چیه؟ خب پیشنهادتون چیه؟ یه عرضم الان اگر بگید رهبری تنفیذ کرده رئیس جمهور رو، تنفیذی یه کار تشریفاتیه یا واقعیه؟ اگر شما در منزل مسئولیت یه اتاق دارید به یکی از بچه ها، به معنایی هست که شما دیگه تو منزل مادر نیستید یا ولایت ندارید رو اتاق، ولی وقتی مسئولیت رو واگذار میکنید برای این هست که تقسیم کار کرده باشید، تقسیم کار لازمه برای شما. وقتی تقسیم کار بکنید یه خطایی هم اونجا اتفاق بیفته، فرزند شما یه خطایی بکنه، میدونیم فرزند شما کرده، اما از دید بیرون به براینده خونه بر نمیگرده، همه اینا به براینده نظام بر میگرده دیگه. لذا مقام معظم رهبری میفرمان هر نقدی که به هر کدام از مجموعه های نظام بشه و درش سازندگی نباشه، یعنی طرحی نداشته باشید، اینا یه مشت محکمی دارید به من میزنید. اصلاحیه، یعنی دارید میگید که حالا اگه نباشه چی جوری باشه، یا فقط سلبیه؟ بله، شما بحث شده؟ خب هست. من نظرمو گفتم دیگه تو چیزهای مختلف. من یه اصلاحاتی روی نکردم گفتم. خب همون دیگه. خب اصلاح فهرست رو باید بر اساس او انجام میدادید دیگه. حالا شما تو فهرستتون، عرضم به خدمت شما، فصل سوم گفتار اول، دوم دیگه ها، اصلا فهرستتون ناظر به اینا نیست، ناظر به قواعد این هاست که چرا مثلا نهادهای صاحب تکنولوژی متوسط و خرد به انقلابیون واگذار بشه، تکنولوژی برتر به نهادهای کلاسیک واگذار بشه. درسته؟ دلایل اینها رو گفتید، خوبم هست، نمیخوام بگم بده، ولی لازم هست که چی اتفاقی بیفته منجر به این جدوله بشه. ما یه لازمه ای داریم که میگیم منطق این جدول چیست، چرا تقسیم کردید به نهاد کلاسیک نهاد انقلابی، چرا دوتاش کردید؟ یه دوتا کار کرد من ازش میخوام، به این دلیل، به این دلیل که نهاد انقلابی صاحب تخصص علمی نیست اما یک وجدانی است که باید حاضر بشود. نهاد کلاسیک رو حذف نمی کنم به دلیل که صاحب تخصص است، اما یک چیزی کنارش گذاشتم چون اون جهتش جهت مادیه، میخوام مقیدش بکنم. یعنی اینا دلایل شماست که تو فهرست شما آمده، ولی او دیگه عملشه. یعنی اگر این منطق رو پذیرفتیم، حالا تو قوه مجریه این دوگانگی چجوری میتونه اتفاق بیفته؟ حالا این هم انشالله ظاهرش به نظرم بد نمیاد. فهرست رو عوض نکرده بودی تو چیز؟ تو عنوان اصلیش؟ درسته، ساختاراش درسته. یه بار دیگه ولایت فقیه رو ما به چی معنا کرده بودی؟ یادتون هست؟ حفظ پرستش اجتماعی خدای متعال در درگیری با پرستش اجتماعی ابلیس. وقت گفتیم پرستش اجتماعی ساختار پیدا میکنه، هم سیاسی، هم فرهنگی، هم اقتصادی، تو جامعه یله و رها نیست. خب اگر ساختار پیدا کرد، عرضم به خدمت شما، نسبت بین سیاست، فرهنگ، اقتصاد هم مهم میشه. لذا ولی فقیه حافظ نسبت بین اینها هست. بعد گفتیم که وقتی عدالت رو به معنای اسلام مطرح کرده، یعنی چجوری سیاست آمد حاکم شد، مدیریت امام، مدیریت آقا رو تو موضوعات مختلف چجوری تو سیاسی دفاعی امنیتی آمدن سیاست رو حاکم کردن بر اقتصاد، چگونه تکامل مادی قید خورد به تکامل معنوی، اینا اون موضوعاتی بود که گفتیم ولایت فقیه درش حاضر شده. حالا یه وقت هست بگید الان به دلیل این مجموعه‌ای که قانون اساسی چیده، تنفیذ کرده، رئیس جمهور رو، شورای نگهبان رو نصب کرده، فقهاش رو در قوه قضاییه هم نصب کرده، اینها دیگه واگذار کرده دیگه، خودش که دیگه کاری نیست که، مسئولیت رو داده، واگذارم کرده. حالا یه اختلافی هم با هم پیدا میکنن، من میشینم قضاوت میکنم، آقا شما کتابی ها، شما کتابی ها، با هم رفیق باشید، میشه حکمیت. این اون حفظ پرستش اجتماعی نیست. همه این توضیحاتی که تو ابتدا تا انتهای کتاب گفتمان دادیم برای این بود چی؟ بگیم که موضوع پرستش اجتماعی رو معنا کرده باشیم. سیاست‌های کلان، سیاست‌های کلی، اینا یعنی چی؟ چجوری تو رفتار عینی نظام میاد؟ اگر قرار بود که اقتصاد سرمایه‌داری به تمام معنا در کشور ما حاکم باشه، ما عرضم به خدمت شما مثل ترکیه شده بودیم، مثل مالزی شده بودیم، مثل اروپا شده بودیم. لکن الان می‌بینید ناهنجاریه. می‌گیم ناهنجاری به معنایی است که انقلاب هم حاضره، عدالت اسلام هم حاضره، ولی اون که تئوریزه نشده. لذا موضوع کار ولی فقیه این هست که نسبت بین سیاست فرهنگ اقتصاد رو حفظ کنه، این نسبت ها رو ارتقا بده. یعنی یه قدم حالا اقتصاد میخواد بیاد جلو، چجوری بیاد جلو؟ یه قدم سیاست میخواد بیاد جلو، چجوری بیاد جلو؟ این کار ولی فقیه هست. لذا موضوع کارش هم که گفتیم حفظ پرستش اجتماعی با این ساختارها باید بتونه جلو بره.
بله، سوال دیگه ای هم اگه نیست تو بحث رو ادامه بدیم.
خب حالا اگر که رفاه دائم و تزاید رو ما مقید کردیم، تبعیت نکردیم از آینده تکنولوژی بعدی که حالا این کار رو خواستیم انجام بدیم، صادرات و واردات ما بافتش عوض میشه. لذا تغییر بافت صادرات و واردات این تو دستور کار قرار میگیره. به چه معنا؟ به معنای این که تو مصرف عمومی ما تا حالا هر چیزی که دنیا بهش رسیده رو این راه وارداتش باز گذاشتیم. چی؟ به دلیل این که نیازش رو تو درون ایجاد کردی. نیازش در درون ایجاد نشه، مصرفش مطالبه نداره. اون وقت در عرف متداول هم نگاه که میکنیم ببینید که نیاز به مصرف رو با همین نمایشگاه ها و رسانه و اینها رقم میزنن. در الگوی شما وقتی آمدید بومی کردید، تمرکز رو از تکنولوژی گرفتید. یعنی چی؟ یعنی اگه قرار بود یه کارخونه متولی تولید مداد باشه، گفتید 10 تا کارگاه بشه. چرا؟ چون اون یه کارخونه نیازمند یه دستگاه فوق پیشرفته بود که برای شما دیگه وارد کردنش و استفاده ازش معقول نمی نماد. چرا؟ چون تعداد کارگرها رو درش کم کرده. چرا؟ چون صرفه رو در این قرار داده که شما نیروی کار رو در کارخانه کمتر کنید، تولید انبوه رو ایجاد کرده باشید. توی همچی وضعیتی نرخ دستمزد شما از سرمایه تبعیت نمی کنه. طبیعیه. اینجا سرمایه هم هزینش بالا میره. لذا کالایی که تولید میشه گرون تولید میشه. میگید گران به چه نرخ تولید میشه؟ به نرخی که اشتغال شما رو جواب داده. میگید پس گران نیست، چون موضوع اشتغال رو حاکم کرده بودم بر سرمایه. اتوماسیون برای من موضوع نبود، نمیخواستم به سمت اتوماسیون حرکت بکنم. لذا مستقیما در الگوی مصرف که شما تغییر ایجاد بکنید، در تولید علمتون هم تغییر ایجاد میشه، در تکنولوژیتون هم تغییر ایجاد میشه. چیزی که میخواید استفاده بکنید تکنولوژی ساده باید باشه، تکنولوژی باشه که بتونه اشتغال رو در یک سطح عمومی ایجاد بکنه. لذا برای شما دیگه طراحی اقتصاد اسلامی یه ارزش میشه. تو قدم اول این رو لازم دارید و اصلا تولید ثروتتون یه شکل جدیدی پیدا میکنه، انگیزه هاش هم چون عوض شده. لذا اگر الگوی مصرف عمومی متوقف بشه، یه سطح جدیدی از رفاه و تکنولوژی نخواد وارد بشه، اون شعار عدالت شما میتونه انتظارات شما رو کنترل کنه. انتظارات وقتی کنترل بشه، یعنی بالاتر نره، مکانیزم عرضه و تقاضا هم یه نظم و ثباتی پیدا میکنه، الگوی مصرف طبقاتی هم نظم پیدا میکنه، دیگه ناهنجار نیست. لذا نرخ دستمزد کارگر از سود سرمایه تبعیت نمیکنه. درسته که این روند قیمت تمام شده کالا رو بالا میبره، اما چون انتظارات مردم رو تونسته پاسخ بده، عرضم به خدمت شما، عرضه و تقاضا داره با هم متناسب میشه. او تو مطلوب ایشالله، یه همین فعلا تو ذهنتون داشته باشید، تو مطلوب ایشالله اون رو مفصل توضیح خواهیم داد چجوری اون مکانیزم که عرض کردم انگیزه تولید باشه، انگیزه مصرف نباشه و این توسعه پیدا بکنه. شما صادرات و وارداتون رو متناسب با تنوعی که ایجاد میکردید، متناسب با تولید انبوهی که ایجاد میکردید، متناسب با ارزش افزوده در تولید لحاظ میکردید، الان دیگه همه این شاخص‌ها برگشته. تو موضوع شما دیگه تنوعه نیست، نیاز مصرفی حقیقیه. اونجا نیاز مؤثر میگفتید، اینجا داره به نیاز مصرفی طبیعی تبدیل میشه. تولید انبوه رو اونجا برای ثروت بیشتر میخواستید، سود بیشتر میخواستید، اینجا تولید انبوه رو برای سود بیشتر مورد عنایت قرار نمیدید، برای اینکه این فاصله از پایین کم بشه قرار میدید، یعنی همه بتونن قدرت مصرف داشته باشن، بتونه اختلاف طبقاتی کم بشه. ارزش افزوده رو هم به سود تعریف میکردید، اینجا ارزش افزودتون به این هست که بتونه موازنه صادرات رو عوض بکنه. این اون چیزی هست که برای شما میتونی یواش یواش یه سیستم سوخت رسانی و برق رسانی و مکانیکی جدیدی ایجاد بکنه. بر اساس ای اگه این قیافه ها عوض شد، خب حالا ما نیاز داریم یه تکنولوژی هایی هم تولید کنیم، تکنولوژی هایی که چی؟ غیر متمرکز باشه، بتونه کوچیک کوچیک تولید کنه، نیاز به ساخت یه دستگاه بزرگ نباشه برای تولیدش. لذا سفارش تحقیق میده به دانشگاه ها، دانشگاه ها باید بتونن اینها رو تو مقیاس کوچیک تولید کنن. اگر سطح دانش شما به سطح دانش خارج نمیرسه، دلیلش این هست که موضوع رو به سمت تمرکز برده بودید. حالا اگر بتونید تمرکزش رو بشکنید که یک دستگاهی 100,000 مداد در یک ساعت تولید بکنه، بگه نه من این قدرت رو دارم که دستگاه ما 1,000 تا مداد در یک ساعت تولید بکنه، چیز کوچیکی، میگیم از این حمایت میکنیم، دانش بنیان ها که بتونه تمرکز رو در تکنولوژی بشکنه، این برای شما لازمه. چرا؟ چون صرف جویی در مقیاس تولید اونها هر کدومش باعث میشد چی باشه؟ یه نیروی اشتغال رو از مجموعه شما حذف بکنه و این با کرامت انسانی شما ناسازگار بود، در تعارض بود. لذا شما در اینجا این رو معیار قرار میدید تا بتونید کرامت انسانیتون رو دوباره برگردونید. لذا در سطح مصرف حاکمیت میگید دولت باید حاضر باشه، در سطح مصرف صنفی اون قسمت هایش که میخواد اشتغال رو نتیجه بده، این توسعه اشتغال باشه، میگید دست بخش وقفه. چرا؟ با همون توضیحاتی که عرض کردم که اگر همه احساس بکنن که در خوراکشون، در پوشاکشون، در مسکنشون، کارفرماشون بقاع متبرکه هستن، حرص در مصرف ندارن، لذا رقابتشون رقابت در مصرف نیست. و حالا که رقابت در تولید هست، چرا؟ چون رقابت در تقرب به سمت صاحبان ای صنایع دارن. یه کسی صاحب کارگاه تولیدی باشه و کارفرماش باشه و شما کارگرش باشید، میگید این سودش داره میره تو جیب این شخص. اما اگر فلان امامزاده باشه یا ساعت مقدس علی ابن موسر رضا باشه، همه تون سبقت میگیرید که سود حضرت بیشتر بشه. چرا؟ چون سودی که برای حضرت شما قائل هستید، میدونید بعداً به یک نحو بالاتری به نفع اسلام داره تمام میشه. تو اینجا میگید دیگه بخش اشتغال شما رو و توسعه اشتغال رو میتونه وقف به عهده بگیره. و طبیعتاً بخش خصوصی هم به معنای بخش شخصی، اون توسعه رفاه، رفاهی که میگفتیم دائم التزايد هست، حالا اینجا تکامل مادی هم لازم داریم یا نداریم؟ میگیم داریم. اینا به بخش خصوصی سپرده میشه که لول بعدی موبایل رو هم اینها فکر بکنن، طراحی بکنن. لول بعدی ماشین رو، لول بعدی خوراک رو، پوشاک رو، موضوعات مختلف رو. اما چون وزنشو کم کردید نسبت به موضوعات اصلی، این توسعهش نسبت به اونها با یه روند کنتری اتفاق میفته. لذا اینجور نیست که این متوقف بشه، اینجور هم نیست که موضوعات کلانتون متوقف بشه. اما موضوعات کلان اونها رو شما خرد کردید، موضوعات خردی که الان هست رو دارید کلان میکنید، وزنها رو دارید تغییر میدید. لذا یواش یواش آرایش جنگ اقتصادی، یواش یواش جهاد اقتصادی، یواش یواش این که ما تو این موضوعات شکل و نسق پیدا بکنه، ساختار پیدا بکنه، جهاد اقتصادیمون اینجا خودش رو نشون میده. انگیزه های مذهبی یواش یواش میتونه وارد این کار بشه. و اخلاق متناسب با دستگاه سرمایه‌داریم یواش یواش حذف میشه. شما ساختار درست کرده بود برای حرص، ساختار درست کرده بود برای حسد، ولی اینها رو که تو این مدل به هم زدید، یواش یواش حرص ها میخوابه. حرص افراد هم نیست، حرص مجموعه است. این در جامعه توان حسادت رو، توان حرص رو شما گرفتید. خب طبیعیه که شما موازنه قدرت رو هم در قانون باید بتونید عوض کنید. یعنی قوه مقننه شما باید بتونه تو اینجاها حضور پیدا بکنه. اگر به بخش خصوصی الان به گونه ای رفتار میکنه که بانک ها مستقیما بتونن برن اجرای احکام بدونی که برن حکم از دادگاه بگیرن، توقیف میتونن بکنن، میتونن اموالتون رو به مزایده بذارن، همه اینا رو باید یواش یواش برعکس بکنید. چی؟ بانک ها قرار سرویس به همین موضوعات بدن. یعنی دیگه اگه کسی میخواد از تسهیلات بانکی استفاده بکنه، شرکتی نیست. حالا اون شخصیت حقوقی چیه؟ میگید مجموعه های اوقاف هستن. قراره تو این ساختار الان تسهیلات داده بشه و بعد باز پرداخت بشه. حالا این قراره اتفاق بیفته، شرکت های بزرگ هم نیستند، اونها هم از اون تشکیل نمیشه، نوع مواجهه بانک با اینها هم به دلیل که مردم این مطالبه رو دارن که ما اشتغالمون رو میخوایم توسط وقف اداره بشه، لذا بانک هم تسهیلاتش رو به سمت کم شدن، کم شدن سودش، هرچه سود کمتر بگیره یواش یواش به سمت رضایت مردم حرکت میکنه. الان نه، میگه شرکت های بزرگ هستن، به شرکت ها داری وام میدی، سود منم بده، سودش اگه قرار تو جیبه بره به سود جیبه منم بره. ولی اگه قرار باشه تو ساختار تسهیلاتی که میدن اون بخش های عظیمی که قرار تسهیلات رو به سمت خودشون جلب بکنن بخش های وقف باشن. اون بخش های عظیمی که قرار منابع عظیم کشور رو بگردونن بخش های مصرف عمومی دولت باشن که دولت قرار مصرف عمومی مردم رو پاسخ بده. اینها دیگه هرس در سود برشون اتفاق نمیفته. تو بحث علوم هم همینطور، شما لازم دارید ساختار علوم رو عوض کنید و توبیخ و تشویق رو هم بر اساس اونها شکل بدید و در عرصه سیاسی هم باید بتونید او مجموعه های متعهد به انقلاب رو بهرمند ارزم به خدمت شما ارزشی بکنید. لذا اگر مرزهای شما، شهرهای مرزی شما شهرهای در معرض خطر هستند، ای باید اولویت پیدا بکنه تو تخصیص منابع دولتی و عمومی. توی ایمان هم همینطور، کسایی که میگید بیشترین مشارکت رو در انتخابات دارن، اونا باید بهره‌مندتر باشن. الان پایتخت ها شهرهای کلان شهرهایی هستن که تو وضعیت توسعه یافتگی، تو وضعیت رفاه دام و تزاید پیشرفت داشته باشن. یواشاش این جهت باید تغییر بکنه. لذا سمت و سوی انتظارات، تخصیص بودجه ها و امکانات هم باید از سمت کلان شهر پایتخت به کلان شهر، از کلان شهر به شهرهای کوچیک، از شهر کوچیک هم به روستاها باشه. سمتش باید تغییر پیدا بکنه و در نتیجه اختیارات هم متناسب با اون به خودشون واگذار بشه. اگر فلان معدن در فلان استان هست، هم هزینه و هم سودش در مختص خودشون باشه، خودشون بتونن مدیریتش بکنن. معادن، جنگل ها و امثال ذالک. چی؟ مثل تهران؟ بعضی چیزها رو شما دارید، مثلا عرض میکنم که اینا رو میگید ملیه، مثل خود نفت. وقتی ملیه میگید انفالی هست که میخواد مصرف عمومی رو پوشش بده. اون اینجوری نیست، دست دولته. بعضی از معادن، ولی غالب موضوعات استانی به خودشون توی سطحی واگذار بشه. شما طرح هم دارید دیگه، بعضی طرح ها میگید طرح ملیه، بعضی طرح ها میگید طرح استانیه. منابعتون هم همینطورن دیگه. لذا باید یه درصد متنابهی برای کسایی که تو معرض خطر همون استخراج نفت هستن باشه. آب و هوای بدش رو اونا تحمل کنن، عرضم به خدمت شما مزراتش اونا تحمل کنن، بعد بیاد هزینهاش تو تهران و جای دیگه بشه، معقول نمینماد. نیاز به این نداشته باشه که توی یه بروکراسی بیاد مرکز دوباره طبق الگوی توسعه دوباره تخصیص بده به جاهای مختلف. این معقول نیست. خب این از راهکارهای میان مدت. بله چی؟ مثالش قبلا عرض کردم دیگه، گفتم توی اعتقادات شما الان این انگیزه هست که شما هزینه بیشتری بکنید، دهه محرم از جیبتون هزینه بکنید، مردم رو اطعام بکنید. این داره از جیب شما هزینه میشه، چیزی هم از لازم مالی تو جیبتون نمیاد. اینجا هزینه و فایده رو در نظر گرفتید؟ هزینه فایده مادی رو که در نظر نگرفتید. اما آیا واقعا هزینه و فایده هست یا نیست؟ هست. حالا اینو بتونیم تعمیمش بدیم، یعنی عرضم به خدمت شما متولی هم پیدا بکنه. آستان قدس رضوی کارخانه هایی رو داره، اما هزینه فایده رو مادی در نظر میگیره. سودی در نظر میگیره. اگه اتفاق نیفته بگی من از من اجور که مردم نسبت به من هزینه و فایده مادی رو در نظر نمیگیرن، منم نسبت به مردم هزینه و فایده مادی رو در نظر نگیرم، لذا برگرده به خود مردم. اما تو قدم اول برای چه موضوعی؟ برای زیاد شدن حجم زیارت. مثلا بگه من حمل و نقل زوار رو از کل کشور متکفل میشم به صورت رایگان، یا مهمانسراشون رو متکفل میشم تو جاهای مختلف شهر، امکاناتی که دارم اینها بیان اسکان پیدا بکنن. فعلا هم نمیتونم قضا مثلا بهشون بدم، فقط حمل و نقل مثلا یا فقط اسکان. بعد حجم زیارت چقدر درصد رشد میکنه و بعد تعداد نزورات هم به همین میزان توسعه پیدا میکنه، وقت این دوباره برگرده یه لول دیگه از زندگی مردم رو به عهده بگیره. چون این رفت و برگشت، اون هزینه و فایده ای که برای تقرب بود رو مردم میچشن، این احساس رو میکنن، این به سمت توسعه حرکت میکنه. تو هر شهری هم امامزاده های همونجا، مردم اهل این نزورات هستن، لکن این مکانیزم پیدا کنه دوباره برگرده به خود مردم. یعنی من بدونم در کارگاهی مشغول فعالیت هستم که متعلق به امامزاده شهرمونه، این اصلا درش دزدی اتفاق نمیفته، درش دزدی از کار هم اتفاق نمیفته. بله دیگه تو قدم اولا میگم به موازات باید کارهای متفاوتی شروع بشه، هم کارهای کوتاه مدت، هم کارهای میان مدت، هم بلند مدت. اگر کار کوتاه مدت رو شروع کردید، کار میان مدت شروع نکردید، کار کوتاه مدتون دوباره افول میکنه برمیگرده. همش باید به موازات هم شروع بشه و به هم پیوستم هست، تو همه موضوعات هم هست که آستان قدس مثلا 130 و تو ذهنم اینجوری 134 تا 135 تا کارخانه داره، اینا رو هزینه و فایده مادی در نظر نگیره، بیاره توی کانالی برای توسعه زیارت هزینه کنه. چی؟ نمیشنوم اصلا. نه اصلا جهتگیری باید عوض بشه. جهتگیری یعنی چی؟ یعنی میگه من اصلا از مدیر کارخانه مثلا نان رضوی انتظار رو ندارم که بیلان سالانه که میده به من بگه چقدر سود کردم، باید به من بگه که من چقدر زائر رو تونستم بیارم و ببرم. تبدیل به ساختار نمیخواستم بکنم، یعنی به عنوان استراتژی آستان قدس نمیتونستن این رو حسابش بکنن. جهتگیری آستان قدس نمیشد به عنوان یک مسئولیت، یک کار خوب. آره مثلا عرض میکنم نسبت ساختمان سازی، توسعه حرم، هزینه در معماریش، اینا نسبت ها عوض شده؟ اینا برای شما مهمه که دیگه او نحو توسعه‌ای که ما به صورت جلال جبل مادی میخواییم برای حرم اضافه بکنیم متوقف بشه، توسعه کارخانجات متوقف بشه، اتفاق نیفته الا از خود نزورات. الان تو دستبندی کلان مثلا آستان قدس میگن هزینه جاری از نزورات بشود، او هزینه های کارخانجات سوداش هم برای توسعه کارخانجات هزینه بشود. این همه اینها باید بیاد توی هزینه فایده معنوی یا باشه هزینه جدید بشه. جهتگیری باید داشته باشه. تو قسمت اول توسعه زیارت رو میخوام، تو قسمت دوم توسعه اشتغال رو میخوام، لذا کارگاه تولید ایجاد میکنم، کارگر میگیرم و عرضم به خدمت شما محصول او کالا رو، محصول او کارگاه رو باز با هزینه فایده مادی در نظر نمیگیرم، برگرده به خودش. بله درست.